درس 337 خارج فقه خیارات.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در جریان این گونه از مطالب تا حدود روشن شد که عیب نقص یا زیادی در خلقت است. خلقت هم گاهی به لحاظ طبیعت است، گاهی به لحاظ عادت است. اگر طبیعت و عادت یکی بود که نزاعی نیست، و اگر طبیعت و عادت دوتا بود معیار عادت است، زیرا که مسئله عیب و امثال پرهیز از عیب یه حقیقت شرعی ندارد، یه امر عرفی است. هرچه عرف از او متنفر باشد این میشه عیب، هرچه عرف از او متنفر نباشد عیب نیست. پس اگر تفاوتی بین خلقت طبیعی و خلقت عادی بود، معیار خلقت عادی است. برای اثبات مطلب هم غلبه وجودی کافی نیست، زیرا غلبه وجودی همون استقراء ناقص است و استقراء ناقص مثل تمثیل فاقد نصاب حجیت است. نعم استقراء ناقص یعنی غلبه وجودی اماره است برای پی بردن به طبیعت یا خلقت، و اون طبیعت یا خلقت یه اصل کلی است شامل فرد مشهود می شود. نظیر حسن ظاهر که اماره است برای پی بردن به یه امر طبیعی باطلی که ملکه عدالت باشد، و یعنی خود غلبه وجودی معیار نیست، اماره است. خب پس عیب نقص خلقت یا طبیعت است، و اگر ملازم هم بودن که بحثی نیست، و اگر ملازم نبودن معیار همون نقص عادت است، و غلبه وجودی معیار نیست بلکه اماره است. نظیر اماره بودن حسن ظاهر برای کشف عدالت که امر باطنی است. و غالبا نقص خلقت یا طبیعت با نقص مالی همراه است. حالا اگر یک جایی نقص خلقت یا نقص طبیعت بود ولی نقص مالی نبود، فرمایش مرحوم اسمم کاظم رضوان الله علیه که فقهای بعدی را هم بادار بحث کرد این است که آیا نقص مالی مقوم ماهیت عیب است؟ که اگر یه چیزی از در ارزش ناقص نبود ولو نقص خلقی یا عادی داشت این عیب نیست، یا نقص مالی مقوم ماهیت عیب نیست، اگر چیزی خلقتن یا عادتن ناقص بود معیب است، چه ارزشش کم شده باشد چه ارزشش کم نشده باشد. آیا نقص مالی مقوم ماهیت عیب است که اصلا دلیل شامل او نشود، یا نه طوری دخیل است که دلیل در این حال که شامل می شود، لفظ در این حال که شامل می شود از او منصرف است؟ اگر چون چه دلیلش اصلا لفظ اصلا شامل نشود یا از اون منصرف باشد، دیگه مسئله خیار عیب نیست، خیارات دیگه ممکن مطرح باشه. این فرمایشی که مرحوم سید رضوان الله علیه فرمودن حق در مسئله این است که نقص مالی نه مقوم ماهیت عیب است نه مقوم شمول دلیل. اگر چیزی به لحاظ طبیعت یا عادت کم داشت این شی معیب است، نه در ماهیت عیب نقص مالی دخیل است نه در شمول دلیل. هیچ کدام از اینها یعنی نقص مالی در هیچ کدام سهمی ندارد، نه دلیل منصرف است نه لفظ ممنوع شمول. خب حالا این فرمایشی که مرحوم سید فرمودن ثمره نزاع چیست؟ چند تا ثمره برش ذکر کردن. اول این که برخی ها گفتن به این که این بحث فایده ندارد، ثمره فقهی ندارد. چرا؟ برای اینکه چون فرض در این است که این نقص خلقت یا عادت نقص مالی ندارد، چون نقص مالی به همراه او نیست مسئله عرش مطرح نیست، وقتی عرش مطرح نشد میمونه همون حق الرد. حق الرد در این گونه موارد هست، خواه به وسیله عیب، خواه به وسیله تخلف شرط زمینی. شرط زمینی آن است این کارا سالم باشه دیگه، این کارا که سالم نیست، یه نقصی دارد. پس مشتری میتواند رد کند یا برای تخلف شرط زمینی یا برای عیب. چه ثمره ای بار است اونجا که مسئله عرش مطرح هست، ثمره فقهی است. اینجا که عرش مطرح نیست، ثمره نیست. این سخن رد شد به این که ثمره هست. چرا؟ برای این که اگر عیب باشد، یعنی نقص مالی، به هیچ نحو دخالت نداشته باشد، به استناد نصوص خیار عیب حق الرد هست. اما اگر معیار شرط سلامت باشد، شرط سلامت هر تخلفی را که با خیار به همراه خیار نیست، اونجایی عقلا شرط میکنند که مخالف غرض عقلایی اونا باشه. حالا اگر یه عبدی خواجه بود و این مخالف غرض عقلایی خریدار نبود، که این حق الرد ندارد. که اگر یه نقص خلقت یا نقص عادت باعث نقص مالی باشد یا باعث تخلف غرض نوعی باشد، بله خیار تخلف شد رو به همراه دارد. اما اگر باعث تخلف غرض نوعی نبود که خیار نمیاره که. پس این ثمره هست که اگر ما این رو عیب دانستیم، حق الرد هست، و اگر عیب ندانستیم، حق الرد نیست، برای اینکه تخلف شرط نشده. تخلف شرط در جایی است که نقص مالی باشد یا مخالف غرض نوعی. پس این بحث تام نیست. قد یقال به این که ثمره بین این دو مبنا هست و اون در دو مورد ثمره هست، و اون اینه که اگر چون ما گفتیم نقص مالی مقوم عیب هست، پس این شیء عیب نیست، برای اینکه نقص مالی ندارد. اگر گفتیم نقص مالی مقوم این عیب نیست، مقوم عیب نیست، این شیء چون نقص خلقت یا نقص عادت دارد، نقص عادی دارد، این عیب است. اگر یه همچه حادثه بعد قبل العقد نبود، بعد العقد و قبل القبض اتفاق افتاد، یک یعنی یک فرع اول. دو، یه همچه حادثه بعد العقد و القبض و قبل انقضاء زمن خیار المشتری اتفاق افتاد، دو، در این دو مورد مشمول اون دو تا قاعده معروفن که یکی منصوص وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، یکی مستاد از نصوص. اونی که منصوص است این از کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایع. اونی که مستاد از نصوص است این از کل مبیع تلف قبل انقضاء الخيار فهو من لا خيار له. اگر یه همچه حادثه‌ای که نقص خلقت است یا نقص عادت است ولی مستلزم نقص مالی نیست، این بعد العقد و قبل القبض اتفاق بیفتد، تو فرع اول بعد العقد و القبض و قبل انقضاء زمن خیار المشتری اتفاق بیفتد، تو فرع دوم. اگر این نقص مالی مقوم عیب باشد، این شیء معیب شد و عیب تلف وصف است، تلف وصف مثل تلف جزء مشمول قاعده است، کل مبیع تلف قبل قبضه ای رو شامل می شود، این به منزله تلف قبل العقد است و حکم قبل العقد رو دارد و خیار آور است. اگر چنون چه نقص مالی مقوم عیب نباشد و دخیلی در عیب نباشد و این دخیل باشد، این شیء معیب نیست، برای اینکه این نقص مالی ندارد. این کالایی که این حالت برش پیش آمده چون نقص مالی رو به همراه ندارد، این عیب نیست. وقتی عیب نشد تلف وصف نیست، وقتی تلف نشد مشمول قاعده کل مبیع تلف قبل قبض نمیشه مشمول قاعده کل مبیع تلف قبلا قضا خیار نمیشه. پس دو تا فرع فقهی حساس هست با دو تا ثمره فقهی. اگر ما گفتیم نقص مالی مقوم عیب است، این شیء معیب نیست، عیب اتفاق نیفتاده، برای اینکه نقص چون نقص مالی ندارد عیب نیست. اگر گفتیم نقص مالی مقوم عیب نیست، این شیء همین که عادتا یا خلقت طبیعتا کم بود کم آورده، این عیب پیدا کرده، عیبم تلف وصف است. تلف وصف مثل تلف جزء مشمول قاعده است، به چون مشمول قاعده است خیار آوره. پس اگر نقص مالی دخیل باشد در این دو فرع خیار نمی آید، اگر نقص مالی دخیل نباشد در این دو فرع خیار میاره. این دو تا ثمره فقهی در دو تا مسئله. از این پاسخ داده شد به این که ما از اون فرع اول یه پاسخ بدیم که مخصوص یک بخش است، از فرع دوم یه پاسخ مشترک بدیم. از فرع اول که کل مبیع تلف قبل قبضه فهو به مال بایعه، میگیم در هر دو حال اینجا این خیار هست. چرا؟ برای اینکه اگر نقص مالی را ما مقوم عیب ندانیم، این شیء عیب است و این تلف هست و قبل القبض است و خیار آوره. و اگر نقص مالی را ما مقوم بدانیم، این عیب نیست، تلف نیست، خیار آور نیست، یعنی خیار عیب. اما خیار تخلف شرط رو به همراه دارد. چرا خیار تخلف شرط رو به همراه دارد؟ برای اینکه اون شرط ضمنی معناش این نیست که این کالایی که مورد عقد است در ظرف ایجاب و قبول باید دارای این وصف سلامت باشد، بلکه معنای شرط ضمنی آن است که این کالایی که مورد عقد است هم در ظرف عقد واجد شرط سلامت باشد، هم در ظرف وفا. وقتی بایع یک کالایی را خرید هنوز وفا نکرد، احل الله البیع، نصابش گذشت، ولی اوفو بالعقود هنوز در راه است، این به اوفو بالعقود عمل نکرد، این هنوز وفا نکرد. قبل از وفای همچه حالتی پیش آمد، معنای شرط ضمن عقد آن است که مشتری اون کالا را با اون شرایط مطرح شده دریافت بکند، نه اینکه اون کالا با اون شرایط در متن عقد باشد، اون وقتی که بایه میخواد عقد رو وفا کند، اوفو بالعقود رو عمل کند، فاقد شرط باشد. پس بنابراین اگر چنونچه نقص مالی مقوم به عیب نباشد، که این شیء معیبه، خیار عیب هست، اگر مقوم عیب باشد، چون این نقص مالی نیست، عیب نیست، خیار عیب نیست، ولی خیار تخلف شرط که هست، پس بازم بی ثمره. چه نقص مالی مقوم باشد چه نباشد، در هر دو حال مشتری حق رد دارد، پس این ثمره بی نظر. اما فرع دوم دو تا جواب ده. جواب از هر دو قسم است، یعنی چه بنابر نقص مالی چه بنابر خیار تخلف شرط، هر دو مشترک است. بون این است که کل مبیع تلف قبل قبضه، اگر چون چه نقص مالی مقوم عیب باشد، این چون نقص مالی ندارد عیب نیست، یک، تخلف شرط ضمنی هم نشده، دو، چرا؟ برای اینکه در ضمن عقد این کالا واجد اون شرایط بود، در حال وفای به عقد و تسلیم هم واجد اون شرایط بود، بعد القبض و تسلیم لکن فی زمن خیار المشتری همچه حادثه پیش آمد و این فاقد بحث شد. خب این از این جهت. اگر گفتیم که نقص مالی مقوم عیب است، اینجا چون نقص مالی نیست عیب نیست، خیار عیب نیست و خیار تخلف شرط هم نیست. ولی اگر گفتیم نقص مالی مقوم نیست، بله اینجا خیار عیب هست و خیار تخلف شرط نیست، این ثمر هست. چرا؟ برای اینکه نقص مالی که مقوم عیب نیست، این شی بعد القبض و قبل انقضاء زمن الخیار یه همچه حادثه ای رو دیده و این هم نقص خلقت است یا نقص عادت است، عیب است، ولو نقص مالی او را همراهی نکند. پس این عیب که طرف وصفه است بعد القبض و قبل انقضاء زمن الخیار اتفاق افتاد و خیار عیب است، اما خیار تخلف شرط نیست. پس این ثمر هست. لکن باید ما برگردیم به اصل مطلب و اون این است که ما به چه جهت گفتیم این دو تا قاعده درست است؟ کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه، رو کدوم قاعده درست شد؟ کل مبیع تلف بعد قبضه و قبل انقضاء زمن خیار فهو من مال من لا خیار له، رو کدوم قاعده درست شد؟ قبلا گذشت که مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه راه عقلی تر را طی کردن، یعنی با دخالت مستقیم عقل فتوا دادن به این که ما کشف میکنیم لدشاره این معامله باطل شد، یک این عیب گویا قبل العقد واقع شد، دو به طوری که وقع العقد و علی المعیب، سه به این شخص خیار دارد، چهار این فتوای شیخ. مرحوم اساس بهم کاظم یه مقدار رقیق تر وارد شدن، گفتن این چنین نیست که حکم به من به بطلان بکنیم، حکم به انفساخ معامله بکنیم، این کار کار تنزیل است. یعنی شارع مقدسی که فرمود اگر مبی بعد العقد و قبل القبض تلف بشود بایع ضامن است، این رو نازل منزله تلف قبل قبول کرده، نه حکم به بطلان عقد، نه حکم به انفساخ عقد، نه حکم به تلف حقیقی، تلف تنزیلی است. شارع مقدس فرمود به این که این تلف بعد العقد قبل القبض به منزله تلف قبل العقد است. این فرمایش من آسان کنید. رو فرماش مرماس کازم نزدینه که بگیم از سلات و بل به بیت توافن که این تنزیل است. اگر تنزیل شد اون منزل و علیه باید اثر شرعی داشته باشد. چرا؟ بگه تنزیل تعبد است، یک تعبد بدون اثر شرعی لغو است، این دو. اگر منزل علیه اثر نداشته باشد چنین تنزیل لغو خواهد بود، سه شارع منزه از لغو از چهار. این کلو مبیع تلف قبل قبضهی فهو من مال بایعهی که شما فرمودی تنزیل است، یعنی تلف بعد العقد و قبل القبض این به منزله تلف قبل العقد است. خب اون تلف قبل العقد باید اثر داشته باشه دیگه. اگر چنونچه نقص مالی مقوم عیب باشد، این چون عیب نیست، خب حالا گیرم به این که این قبل العقد اتفاق افتاده، قبل العقد چه اثر دارد؟ این کالایی که درست است نقص خلقت دارد یا نقص عادت دارد، ولی چون نقص مالی ندارد، ارزشش در بازار فرق نکرده و نقص مالی مقوم عیب است، بدون نقص مالی این عیب نیست، پس این اثر شرعی ندارد که. بله از نظر خلقت یک کمبودی داره، این شخص باید طوری باشد که بتواند پدر بشود ولی نمیشه، خواجه شد. خب ولی ارزشش در بازار اگه بیشتر از ارزش عبدهای دیگه نباشه کمتر نیست. این اگر چون چه نقص مالی مقوم باشد، چون اینجا نقص مالی نیست پس مقوم عیب نیست، پس این عیب ندارد. شما آمدید تنزیل کردید، گفتید به این که این گونه از حوادث اگر بعد العقد قبل القبض اتفاق بیفتد به منزله آن است که قبل از عقد اتفاق بیفتد. خب بسیار خوب، یه هم چیزی اگر قبل العقد بود که اثر نداشت، الله مثلا نداره دیگه.
در بحث خلال
قبل فرمودید که اگر موقعی عقد مشتری مقبول بود ولی بعد از قبل قیمت رفت بالا ولی مشتری میتونه میگه آقا چون شما، بله این درسته، چون معیار قبل، اما این قبل و بعدش یکیه. این شی، این نقص خلقت یا نقص عادت باعث همه ارزش نیست، چه قبل العقد چه بعد العقد. شما مرحوم شیخ آمده و فتوا داده که این معامله باطل است، بسیار، اما به انفساق است. اما مرحوم اسلام کاظم فرمود به این که این به منزله این تنزیل آها عیب بعد العقد منزله عیب قبل العقد است. خب اگه این قبل العقد هم اتفاق بیفتاد بی اثر بود، بعد العقد هم کذا. و همچنین در مسئله کل مبیع تلف فی زمن الخیار فهو ممن لا خیار له، در مسئله ممن لا خیار له تنزیل نیست، اما در مسئله فهو ممال بایعه تنزیل است. اگر این تنزیل هست، تنزیل باید به لحاظ اینکه منزل علی اثر شرعی دارد. حالا اگر ما گفتیم به اینکه الطواف و بالبیت صلاتون و صلات این اثر رو نداشت، خب طواف هم این اثر رو ندارد. اگر تنزیل است، تنزیل تعبد است. اگر تنزیل تعبد است به لحاظ آثار شرعی است. وقتی این مقوم نقص مالی مقوم عیب نیست و بدون نقص مالی هم این عیب باشد، بله خیار عیب هست، ولی اگر نقص مالی مقوم عیب باشد به طوری که بدون نقص مالی این عیب نیست، خب پس این قبل العقد باشد عیب نیست، بعد العقد و قبل القبض باشد عیب نیست، قبل انقضاء زمان خیار باشد عیب نیست، ولی اگر تخلف شرط زمینی باشد خب چرا؟ بنابراین این اثر اگر کسی بخواهد بگوید که اثر دارد یا اثر ندارد، معیارش باید همین باشد. شما اگر بخواهد بگید ما دو تا ثمر اینجا میتونیم پیدا کنیم، این ثمر ندارد. چرا؟ برای اینکه اگر قبل القبض باشد بخواهید به منزله قبل العقد بدانید، خب این شرط ضمنی هم همینطور است. چه ما بگوییم نقص مالی مقوم است چه چه نیست، این شرط خیار دارد. چرا؟ برای اینکه اگر نقص مالی مقوم عیب باشد، این عیب ندارد، خیار عیب ندارد، ولی خیار تخلف شرط دارد. اگر نقص مالی مقوم نباشد، این عیب است، خیار عیب دارد، میتوند رد کند. در هر دو حال میتوند رد کند. عرش که مطرح نیست مطلقا، برای اینکه این تفاوت مالی ندارد، عمده اون حق الرد است، حق الرد در هر دو حال هست. بنابراین شما بخواهید بگید به اینکه این ثمر دارد یا این ثمر ندارد، باید معیارتون مشخص باشه که رو کدوم مبنا فرماش دارید. رو مبنای مرحوم شیخ است که میگد حکم میکند به اینکه این معامله کلا منفسخ است، یا رو مبنای مرحوم اسلام کاظم باشد که منزله تنزیل است. اگر تنزیل است باید منزل علی اثر داشته باشد و اون اثرش اینه. اگر چنون چه این نقص مالی مقوم باشد، این شی عیب نیست و خیارآور نیست. اگر نقص مالی مقوم عیب نباشد، این شی عیب هست و خیارآور هست، پس این ثمر باقیه. لکن خیار تخلف شرط سر جاش محفوظه. اما اون اشکالی که قبلا کردیم اون مشکل همچنان درجش محفوظه که خیار تخلف شرط یه دائره محدودتری دارد و اون این است که اون شرطی تخلفش خیار آور است که یا نقص باشد یا مخالف غرض نوعی باشد. اگر چیزی نقص نبود یا اگر نقص بود مخالف غرض نوعی نبود تخلفش این شرط خیار آور نیست. بنابراین در بعضی از موارد می شود تصور کرد که اثر شرعی دارد، در بعضی موارد می شود تصور کرد که اثر شرعی ندارد، لکن خیار تخلف شرط همچنان محفوظه. لکن خیار تخلف شرط در اون فرع دوم دیگه نمیاد، اونجایی که تلف بعد القبض و قبل از انقضای زمان خیار باشد، در اونجا دیگه عنوان تلف اگر باشه خیار آور است، عنوان تخلف شرط مطرح نیست. هستن که تخلف شرط مطرح نیست. داشت
بر اساس مبنای
شرط انکساف باشه این ثمره داره یا نه؟ بنابر انکساف باشه، اگر مقوم باشه این شیء عیب نیست، تلف نیست. اگر نقص مالی مقوم باشه این کلو مبی این تلف قبل قبضی دلیلش حامل نمیشه، یادش منصرف است، تلف نشد که تا حکم بکنیم به انفساخ. رو فرمایش مرحوم سیدم همچنین است، این تلف نشد تا ما تنزیل بکنیم منزله وقوع عقد علل معیب را. که اگر چون چه مقوم نباشد و این عیب بدون این صادق باشد کما هو الحق، این تلف هست رو مبنای مرحوم شیخ هم درسته، رو مبنای مرحوم سید درسته، این تلف هست. منتها خیار آور بودن یا خیار نیاوردن بودنش محور بحث است. اگه گفتیم خیار آور است بله اثر دارد، لکن خیار تخلف شرط هم هست دیگر. شما میخواد بگید که بین عنوان خیار عیب به خیار تخلف شرط یه ثمری هست یا نه؟ که اگر ما گفتیم نقص مالی مقوم است مثلا خیار نمی آید، اگر نقص مالی مقوم نبود خیار می آورد، خب در هر دو حال خیار تخلف شرط هست که. منتها در اون قاعده دوم بله ما مشکل جدی داریم، یعنی کل مبیع تلف قبلا قضاء زمن الخیار فی زمن الخیار فهو ممن لا خیار له. اینجا دیگه قاعده تلف هست که عیب تلف وصف است و تخلف شرط اصلا راه ندارد، تخلف شرط به هیچ وجه راه ندارد. من منتها اگر تنزیل مرحوم سید را گرفتیم، اگر تنزیل را پذیرفتیم و گفتیم این تنزیل میکند، باید ببینیم فتوا ایشون این است که این در خصوص تلف تنزیل است یا در خصوص در تخلف شرط ضمنی هم غالب تنزیل است. اگر در خصوص تلف فتوا به تنزیل میدن بل این صبر نزاع است، اما اگه گفتیم نه تخلف شرط هم به منزله تلف است، اگر تخلف شرط هم به منزله تلف است خب میام تلف دیگه، تنزیل دیگه، تنزیل هر دو حال هست. یه ثمره دیگری هم بین این که مرحوم سید رضوان الله با محشیای دیگه خیلی فرق دارد ببینید. خب خیلی ها آمدن مکاسب و شرح کردن یا حاشیه زدن، اما مرحوم اسمم کاظم رضوان الله رو سلطه فقهی که دارد وقتی دست به قلم کرد و حاشیه زد، با حاشیه سید همون کاری را فقهای بعدی کردند و میکنن که با متن مکاسب میکنن. من سید اینجور گفته، سید اینجور گفته، سید اینجور گفته. شما تو قالب فرمایشات سیدن استاد امام میبینید میگه فما افاد ها سید، یا فرموش مرحوم خویی رضوان الله علیه ما رو میبینید میگه فما افاد از سید. با حاشیه مرحوم اسمم کاظم غالب فقهای بعدی رضوان الله علیه همون کاری را میکنن که با متن مکاسب کردن، با حواشی دیگه اینجور نیست. خب این رو سلطه فقهی این بزرگوار دیگه، این اشراف کاملی که ایشون بر جواهر داشت، غالب فرمایشات مرحوم جواهر پیش ایشون روشن و شفاف. تنظیم عروه کار آسانی نیست که سلطه فقهی میخواهد. به هر تقدیر یه ثمره نزاع دیگه هم هست. اون ثمره نزاع اینه که اگر ما گفتیم نقص مالی مقوم ماهیت عیب است، چیزی که نقص مالی ندارد عیب نیست و خیارش هم خیار عیب نیست و رو خیار تخلف شرط باشد. و اگر گفتیم نقص مالی مقوم ماهیت عیب است، چیزی که نقص مالی ندارد عیب نیست، خیارش خیار عیب نیست و رو خیار تخلف شرط باشد. ولی اگر نقص مالی مقوم ماهیت عیب بود، این خیار عیب، چون نقص مالی دارد خیار عیب نیست. اگر مقوم نبود خیار عیب است، و اگر مقوم بود خیار عیب نیست. خب حالا اثر فقهی چی میشه؟ اثر فقهی اینه که خیار عیب با خیار تخلف شرط تنها در مسئله عرشگیری اختلاف ندارن، در جای دیگه هم اختلاف دارن. و اون این است که در مسئله عرش روشن است که بین خیار عیب و خیار تخلف شرط فرق دارد. ما در هیچ خیار عرش نداریم، حتی تو خیار قبل، برای اینکه اون قابل ضامن نیست. و اگه کم فروشی کرده باشد بله ضامن است، اما گران فروش ضامن نیست. گران فروش ضامن مسلم بود داد، اون تا گران کرد شما حق فصل دارید، خب برگردون. او گفته که این کالا در برابر این سمن، سمن را گرفت و کالا را داد، با زمان معاوضه کارش انجام داد. او که با زمانیت کار ندارد، که مالی از کسی طلب نکرده. که گران فروش به هیچ وجه ضامن نیست، منتها خریدار حق فصل دارد. کم فروش است که ضامن است به اساس معطلف مال الغیر یا علال ید معاخذت دومانند دار، که زمان ید دارد نه زمان معاوضه. بخشش البته به زمان معاوضه برمیگرده. در جریان خیار عیب یک فرق است با خیار تخلف شرط و مسئله عرش است، و چون در اینجا نقص مالی نیست عرش مطرح نیست. این درست. اما یه فرق دقیقی بین خیار عیب و خیار تخلف شرط هست، و این است که در خیار تخلف شرط اگر کسی کالای رو خرید به شرط یک وصفی، فاقد اون وصف بود، مشتری حق رد دارد. لکن اگر در دست مشتری یه حادثه اتفاق افتاده، یه تغییری پیدا شد، این تغییر مانع رد نیست، مگر او عمدن این کار کرده باشد. اگر یه دگرگونی در این کالا پیش آمد، این تغییر مانع رد نیست. ولی بنابر مرسله جمیل در خیار عیب تغییر مانع رد است، که اگر این عین به اون وصف اولی باقی نبود مشتری حق رد ندارد. پس خیار عیب با خیار تخلف شرط در دو عنصر محوری از هم جدان، یکی در مسئله عرش است، یکی در مسئله حق رد. در مسئله عرش را قبول کردیم، چون اینجا نقص مالی او را همراهی نمی کند، حق رد عرش نیست. اما حق رد در خیار تخلف شرط مشروط نیست، ولی حق رد در خیار عیب مشروطه دیگه. پس برامون این ثمره نزاع هست. شما نمی توانید بگید که این نزاع ثمر نداره، بالاخره خیار عیب نبود، خیار تخلف شرط است. پاسخش این است که درست است، این فرق دقیق است، اما ادق از او یه مطلبی است که از شما فوت شده. و این است که مرسله جمیل و امثال اون مرسله که می‌فرماید در خیار عیب اگر اون کالا دگرگون شد حق و رد نیست، کی میگوید و کجا میگوید؟ اونجایی میگوید که عرش بتواند به جای او بنشیند، نه مطلقا. اگر مطلقا بگوید معنیش اینه که کسی که کالایی بود معیب خریده، آورده منزل باز کرده، دید این فاسد است و معیبه. اتفاقا یه حادثه افتاد، پای کسی خورد، یه گوشش ترک برداشت. حالا این شخص بخواهد رد کند که تغییر پیدا کرده، بخواهد عرش بگیرد که شما میگید این عرش ندارد. حق عرش نیست چون نقص مالی نیست، حق رد نیست برای که تغییر پیدا شده. این پس معی برود بسازد که اونجا این حرف دقیق است که بین خیار عیب و خیار تخلف شرط یه فرقی است در رد، و اون که تغییر در خیار عیب مانع رد است، در خیار تخلف شرط مانع نیست. اما ادق از او این نکته است و این است که جایی تغییر مانع رد است که عرش بتواند او را ترمیم بکند. جایی که عرش نیست کجا بشه دلیل میگه تغییر مانع رده؟ اگه مرسله جمیل و امثال مرسله جمیل است، نظرش به اینه که اگه یه تغییر پیدا شد شما اون خسارت را از راه عرش جبران بکنید. خب حالا اگه جای عرش نبود که ما حوال مفروض برای این که نقص مالی نیست، ما خسارت با چی ابرام بکنیم؟ پس نمی شود گفت بین خیار عیب و خیار تخلف شرط این فرق هست. این فرق در جایی است که عرش بتواند او رو ترمیم بکند. الحمدلله رب العالمین. بله؟ عرضی باشه؟ عمدی؟ نه، تغییر عمدی تصرف است. تصرف است و مستحرد. الحمدلله.